به ابروی محراب اشارت نمایی که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دلبستش، بهار مناجات گلدستش.
حی علی صلاه
هر روز با گلدسته همراه باشید.
با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
همراه شما شنوندگان عجبان هستیم. از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای عهد ایمان با بخش دوم برنامه تا ساعت 22 شب. شنونده برنامه فهم زبان قرآن هستیم به همراه شما به مدت 20 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
آیه قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک رعد، در این جلسه به قسمت چهارم این سوره میرسیم، آیات 25 تا 31. این قسمت با این آیه آغاز میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که عهد الهی رو پس از محکم کردن میشکنند و پیوندهایی که خدا دستور به برقراری اون داده رو قطع میکنند و در روی زمین فساد میکنند، برای اونهاست لعنت، یعنی دوری از رحمت الهی و مجازات سرای آخرت. بعد در ادامه میفرماد، در آیه 26 میفرماد: الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع. خدا روزی رو برای هر کس که بخواد گسترده میکنه یا تنگ میگیره، ولی اونها که کافرند به زندگی دنیا شاد و خوشحالند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز متاع ناچیزی نیست. خب ما در جلسات قبل اشاره کردیم که سوره مبارکه رد محور اساسیش پاسخ دادن به کفاریه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنند. گفتارهای متعددی ذیل این جهتگیری کلان این سوره وجود داره. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن مطرح شد. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه میخواستن مطرح شد. پاسخهای متعددی در گفتار دوم مطرح کردیم، از جمله این که تعیین نوع معجزات تنها به دست خود خداییست که مدبر هستیه. در پاسخ دوم گفتیم قرآن برای سعادت بشر کافیه. ما انشاءالله ادامه گفتار دوم رو با هم در این قسمت بحث میکنیم. قبل از ورود به سیمای هدایتی و بحثای تفسیری به رسم خود اون دو تا واژه رو معنا میکنیم و یک نکته ترجمه رو. اولین واژه واژه متاب هست. متابه یعنی بازگشت من. متاب اصلش از توب میاد و توبه. توب و توبه به معنی رجوعه، به معنی بازگشتنه. در قرآن هر وقت سخن از رجوع بنده از گناه به سوی پروردگار شده، ماده توبه با حرف الا آمده. الیه متاب، سوره رد آیه 30. بازگشت بنده به سوی خداست. توبو الالله توبتن نصوحا. یا اینکه نه، بدون حرف جر اومده. ولی هر وقت سخن از رجوع پروردگار با رحمت و مغفرت خودش به سوی بندگانه، ماده توبه با حرف جر علا اومده. یتوب الله علیهم، 17 سوره نساء. یتوب الله علیهم یعنی چی؟ یعنی خدا توبه اونها رو میپذیره، یا خدا توفیق بخش توبه است. لذا وقتی میگفته میشه خدا توابه، میتونه دو تا معنی داشته باشه. یکی این که خدا توبه بندگان رو میپذیره، یکی این که خداوند توفیق میبخشه که بندگان توبه کنن. این متابه هم در حقیقت تشکیل شده از کلمه متاب به اضافه ضمیر متکلم یای، بوده متابی، بازگشت من، که یا حذف شده به جاش کسره اومده. این کاربرد در قرآن بسیار فراوانه. واژه بعد املیتوه. املیتو یعنی مهلت دادم. املیتو اصلش از ماده ملی میاد یا ملو. وقتی به باب افعال میره، افعل یفعل افعال، میشه املا یملی املا. املا در دو معنا در زبان عرب به کار برده شده. یکی برای مهلت دادن و تأخیر انداختن، سوره اعراف آیه 183، املی لهم ان کیدی متین، من به اونا مهلت میدم به خاطر اینکه نقشه من استواره. گاهی به من الغای مطلبی برای نوشتنم هست، هم املایی که در فارسی میگن. املا علیه الکتابه، کتاب رو برو دیکته کرد. پس املا هم به معنای مهلت و تأخیره، هم به معنای الغای مطلب برای نوشتن. بریم به سراغ نکته ترجمه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
در سوره رد آیه 17 آیه داریم، اما آیه مشهور، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند درباره تأثیر یاد خودش در آرامش دلها اشاره میکنه. برای این ترجمه این آیه مترجمین راهای مختلفی رفتن. مثلا جناب آیه انصاریان گفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام میگیرد. یا آیه صلواتی گفتن هان، با یاد خداست که دلها آرام میگیرد. یا مرحوم سراج گفتن آگاه باشید، به یاد خدا آرام مییابد دلهای مؤمنان. یا آی صفوی در ترجمهشون آوردن بدانید که تنها با یاد خدا دلها آرامش مییابد. ما قبل از اینکه به ترجمه پیشنهادی خودم برسیم، دو تا نکته رو اشاره کنم. ببینید، یکی از ادات پرکاربرد قرآن ادات تنبیه. ادات تنبیه در زبان عربی برای توجه دادن مخاطب به کار میره. الا، اما، ها، اینا از ادات تنبیه هستند، یعنی برای هشدار، برای بیدار کردنه. در فارسی معادل الا، اما و ها یعنی آگاه باشیده. این نکته. نکته دومی که حرف جر با در به ذکر الله برای استعانت به کار میره، یعنی الا به ذکر الله یعنی آگاه باشید به کمک یاد خدا تطمئن القلوب. سومین نکته اینه که خداوند در این آیه به ذکر الله رو مقدم کرد بر تطمئن القلوب. میتونست اینجوری بفرماید: الا تطمئن القلوب به ذکر الله، آگاه باشید که آرام میگیرند دلها با یاد خدا. نه، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که حث و تاکید روی به ذکر الله، یعنی تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیره. وقتی ما با این نکات سگانه به ترجمه نگاه میکنیم، متوجه میشیم که بعضی از مترجمین الا رو معنای درستی نکردن. بعضی گفتن بدانید، الا به معنای بدانید نیست. بهترین معادل برای الا همون آگاه باشیده، لذا هان هم خوبه ولی آگاه باشید قشنگتره. نکته بعد این که این حصر رو هم بعضی از ترجمان نیوردند، حصری که با به ذکر الله گفتیم، یعنی آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش میابد. این بهترین ترجمه برای این آیه است.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
بریم به سراغ سیمای هدایتی و تفسیر این آیات. اشاره کردیم که ما در پاسخ دوم کافی بودن قرآن برای سعادت بشر موضوع گفتگومونه. خداوند همیشه در قرآن در صدده که خوبی و بدی، زشت و زیبا رو با هم مقایسه کنه تا ماهیت هر کدوم از اونها به خوبی برای ما منکشف بشه. خدا بعد از اینکه صفات اولوالالباب رو و انسانهای حق طلب رو و صاحبان خرد رو در آیات قبل مشروحاً بیان کرد، در قسمتی از آیات مورد بحث بخش از صفات اصلی مفسدان، یعنی کسایی که عقل و اندیشه واقعی خودشون از دست دادن رو خدا بیان میکنه و رسماً اعلام میکنه در آیه 25 سوره مبارکه رد که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسایی که عهد الهی رو بعد از محکم کردنش میشکنند، نقض میکنند، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و پیوندهایی که خدا فرمان به برقراری اون داده رو قطع میکنند، و یفسدون فی الارض، و در روی زمین افساد میکنند، اولئک لهم اللعنه، لعنت الهی بر اونها باد، و لهم سوء الدار، و مجازات سرای آخرت برای اونهاست. در حقیقت تمام مفاسد عقیدتی و علمی رو خداوند در سه جمله به صورت خلاصه بیان کرده. خیلی جالبه. اولین جمله همین ینقضون عهد الله، شکستن پیمانهای الهی، شامل پیمانهای فطری، پیمانهای عقلی و پیمانهای شرعی هر سه میشه. بعد دیگه چی؟ و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع رابطه ها، رابطه با خدا، رابطه با الله، رابطه با ولی الله، رابطه با خلق الله، رابطه با خلقت الله. و سوم و یفسدون فی الارض، فساد کردن روی زمین. در سه جمله تمام مفاسد عقیدتی و علمی بیان شده. کسی که پیمانهای خدا رو بشکنه، پیوندها رو هم از هر طرف ببره، آیا کاری جز فساد میتونه دیگه انجام بده؟ این تلاشا و کوششا از ناحیه هر گروهی به خاطر رسیدن به مقاصد مادی یا حتی مقاصد خیالی صورت بگیره و به جای اینکه اونها رو به هدف ارزنده نزدیک کنه، عملا دور میکنه، به خاطر اینکه لعنت خدا متوجه اینجور آدم هاست. لعنت هم یعنی دوری از رحمت الهی. بنابراین ما به اینجا میرسیم که روزی خدا با حساب کتابه. در آیه بعد خداوند دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا روزی رو کم و زیاد میکنه. کم و زیادی روزی به دست خداست. خدا روزی رو برای هر کسی که بخواد وسیع میکنه. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کسی بخواد تنگ قرار میده. و یقدر، یعنی و یقدر لمن یشاء.
الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر.
این آیه اشاره به این داره که اونها که به خاطر جلب درآمد بیشتر در روی زمین فساد میکنن، پیوندهای خدایی رو میبرن، عهد الهی رو میشکنن تا درآمد بیشتر به دست بیارن، تا بهره بیشتر از زندگی مادی پیدا کنن، توجه به این حقیقت ندارن که بابا روزی کم و زیادش هم دست خود خداست. این جمله علاوه بر این میتونه پاسخ به سوالی باشه که سریعا در آیه ذکر نشده. با اون این که بعد از بیان اون دو گروهی که حامیان حق و باطلند در آیات قبل، این سوال پیش میاد چطور خداوند همه اینها رو از مواهب و روزهای خودشون برخوردار میکنه؟ یعنی از مواهب الهی هم پیروان حق برخوردارن، هم پیروان باطل، هم آدمای خوب دارن بهره میبرن، هم آدمای بد. خداوند فرمود روزی و کم و زیاد اون دست خود خداست و در هر صورت این روزی متای زود گذره. اون چه باید روش حساب کرد همون سرای آخرته، همون سعادت ابدیه که انسانهای خوب کردار دارند و انسانهای بد کردار ندارند، عاقبت بدی دارند. و اینجاست که خداوند روی این نکته تکیه میکنه که مشیت الهی در زمینه روزی ها اینطور نیست که بی حساب کتاب باشه. یعنی خدا هم بدون استفاده از اسباب به کسی روزی فراوان بده یا روزی او رو کم کنه، ابدا اینطور نیست. مشیت الهی بر این قرار گرفته که اون رو در لابلای اسباب این جهان انسان ها خودشون جستجو کنند. فرمود ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا امتناع داره که به جریان بندازه کارها رو مگر با اسبابش. یعنی تمام کارها در عالم با اسباب ویژه خودش در حال جریانه. بعد در ادامه آیه 26 خداوند اضافه میکنه و فرحوا بالحیات الدنیا، این انسانهای پیمان شکن، این مفسدان فی الارض تنها به زندگی دنیا خوشحالند، خوشنودند، در حالی که و مال حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، زندگی دنیا در برابر آخرت متای ناچیزی بیش نیست.
و فرحوا بالحیات الدنیا و مال حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع.
خداوند کلمه متاع رو به کار میاره به صورت نکره برای که ناچیز بودن دنیا رو خوب بیان بشه. همونطور که در زبان فارسی میگیم فلان موضوع متای بیش نیست، یعنی متای بی ارزشه، چیز غیر قابل توجهیه. در ادامه وارد آیه 27 میشیم. در آیه بعد بار دیگه خداوند ایراد انسانهای منکر لجوج رو بیان میکنه و میفرماد و یقول الذین کفروا، و کفار میگند لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا معجزه از سوی پروردگارش برش نازل نشده. جمله یقولو که اینجا اومده فعل مضارع است، دلالت بر این داره که اونها این ایراد رو بارها تکرار میکردن و با اینکه کرارن معجزاتی از پیامبر دیده بودن و وظیفه هر پیامبر اینه که دلایلی بر حقانیت خودش از معجزات ارائه بکنه، بازم بهانه میگرفتن و معجزات گذشته رو نادیده میگرفتن و جالبه تقاضای معجزه جدید مورد نظرشون داشتند. به عبارت دیگه میتونیم اینجور بگیم همه منکران لجوج همیشه به دنبال معجزات اقتراحی میرند، یعنی انتظار دارن که پیامبر به صورت یک خارق العاده گر در یک گوشه بنشینه، هر یکی از اونها از هر در وارد بشه، هر معجزه‌ای که مایل باشه پیشنهاد کنه، پیغمبرم بلافاصله اون معجزه رو ارائه بده. تازه اونها اگه مایل بودند ایمان بیارن، اگر نبودنم ایمان نیارن. اگه دلشون خواست اون معجزه رو بپذیرن، دلشون هم نخواست نپذیرن. در حالی که ما میدونیم وظیفه پیامبران الهی در درجه اول تبلیغه، تعلیمه، هشداره، انذاره و انجام امور خارق عادت امور استثنائیه، به مقدار لازم، به مقدار ضرورت، اونم به فرمان خدا نه به خواست پیامبر انجام میشه این کار. اما کرارن در آیت قرآن ما داریم میبینیم که گروهی از انسانهای معاند بدون اینکه اعتنایی به این واقعیت داشته باشن همیشه مستحت عنوان معجزات اقتراحی داشتند. قرآن در پاسخ اونها میفرماید ای پیامبر به اینها بگو که خداوند هر کی رو بخواد گمراه میکنه، هر کی هم که به سوی خدا برگرده مشمول هدایت الهی قرار میگیره. قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. این آیه 27 سوره مبارکه رعده.
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
اشاره به این حقیقت داره که کمبود شما از ناحیه اعجاز نیست، به خاطر اینکه به قدر کافی پیامبر ارائه معجزه کرده، کمبود شما از درون وجود خودتونه. لجاجت هاتون، تعصب هاتون، جهالت هاتون، گناهانی که سد راه توفیق شما شده، مانع شده از اینکه شما مؤمن بشید. بنابراین بیاید به سوی خدا برگردید، بیاید انابه کنید، بیاید پرده های جهل و غرور رو از تو خودتون دور کنید، بیاید خودخواهی رو از مقابل چشم عقلتون و فکرتون کنار بزنید تا جمال حق به روشنی دیده بشه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یعنی مشکل او نیست، مشکل ماییم. مشکل قلب‌های غبار گرفته ماست، چشم‌های آلوده ماست، عقل‌های فرسوده ماست. خدایا همه پرده‌های گناه، همه پرده‌های جهل و غرور و خودخواهی رو از جلوی چشمان همه انسان‌ها دور کن. خدایا ما رو مبتلا به لجاجت‌ها و تعصب‌ها و جهالت‌ها مگردان. خدای ما را از هر نوع گناهی که ما را از تو دور میکنه دور بگردان. خدای لحظه ما را به خودمون وامه گذار و ما را با حقایق ناب سوره رعد بیش از پیش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان، که گشته تجسم ایمان. همین قرآن باشد سینه ای یک آن به دورت برکت قرآن، که باشد همدم انسان. همین قرآن.
راه‌های ارتباطی با شبکه رادیویی قرآن. تارنمای رادیو قرآن، رادیو قرآن نقطه آی آر. شماره تلفن رادیو قرآن در فضای مجازی 0910 899 40 47. سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. تلفن گویای 24 ساعته رادیو قرآن 021-2786-0100. نشانی رادیو قرآن در فضای مجازی رادیو قرآن خط زیرین آی آر. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. آیت الله چرخ زندگی را با درس دادن می چرخاند. مهدیه و مدرسه حاکم مذهبی. نان حلال خانواده را از کسرت با ارزش معلمی در می آورد و خدمت خلق را در سنگر مسجد ادامه می دهد.
از سال تقریباً 40 تا به بعد آمدم تهران. در تهران اقامت کردم، هم تدریس اصول را و فقه را در تهران شروع کردم. مدرسه علمی حجت بود و مهدیه بود، آیت الله ایلوانی و مراکز دیگه بود. اونجا ها من تدریس میکردم، هم اصول هم فقه. و یه دوره در دانشگاه
صنعتی شریف
اونجا تدریس کردم، یه دوره هم در دانشگاه علوم تدریس کردم.
ایشون هم آموزش میداد هم پرورش میداد. مثلا اگر میومد روایت میخوند که صدقه چیز خوبی است، کمک به مسیح چیز خوبی است، اول خودش انجام میداد، یعنی میشد مصداق بارز آیات نورانی سوره صف، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی هر کاری رو که ایشون فکر میکنم بیان میداش خودش عمل میکرد. منتها ایشون یک خصوصیت های دیگه ای هم داشت که خیلی هستن اسوه اخلاق هستن، ولی شعاع وجودیشون خیلی کوچیکه، خیلی کمه. ایشون گستره شعاع وجودیشون به یک منطقه مثل کلانشهر تهران که مثلا غرب تهرانه میتونه باشه، یعنی به این شکل میتونه آدم ذکر بکنه تو منطقه غرب تهران واقعا یک نور هدایت بودشون.
یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
مدرسه ایدبانه درس میگفتن، اول مهدیه درس میگفتن، منم با هم منزوع درس داشتم و بعدن هم مدرسه ایدبانه میرفتن درس میگفتن. قبل از همسال انقلاب اینجا مدرسه حجت هست اسام سلطنه، اونجا من نمیرفتم اون وقت، اون میرفت درس میگفت.
شاید بیشتر از ما وقتشو برای مردم گذاشت، برای جامعه گذاشت، که من از ایشون مثلا میخواستم که حاج آقا شما یه کتابی بنویسید، میگفت نه الان وقت کتاب نوشتن نیست، الان وقت تدریسه، وقت یاد دادنه، وقتی که اینکه پرورش بدید دانشتو به افراد خاص و افرادی که ما الان داریم تدریس میکنیم. اینا هم همینطور سلسله مراتب تدریس میکنن که تا ابد همین ادامه خواهد داشت. شاید یه کتاب بره توی کتابخونه بایگانی بشه، ولی اینا بایگانی نمیشه.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من سن سنت حسنه، هر کسی که یک کار خیری رو انجام بده فلهو اجرها، اجر اون سو عمل خیر برمیگرده به اون عامل، و اگر اون عمل خیر و اون سنت حسنه یه سنتی که در آینده دیگران از او استفاده میکنن به هر اندازه گسترش پیدا بکنه و دامنه اون سنت وسیع تر بشه و مردم از اونها بهره و استفاده ببرن و دعا کنن، شمای مجموعه حاضر و عزیزان در تمامی اون ثوابها شریک خواهید شد. اگر انشاءالله به فضل پروردگار همین موضوع ادامه پیدا بکنه و مثل موج دریاهی بر دایره موجش افسوده بشه، انشاءالله یه وقتی میبینید به فضل پروردگار عالم شما توانسته اید زمینه ای رو فراهم بکنید در جهت کمک بر مردم، بر مستحقین، بر ضعفا و فقرا که در سطح تهران گاهی در سطح ایران هم گسترش پیدا کرده.
حاج آقا به عنوان یک پدر معنوی اهالی محل و مسجد همیشه سایه‌شون بالا سر